گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
هر آنچه دور کند مر تو راز دوست بد است، به هر چه روی نهی بی وی ار نکوست بد است. چو مغز خام بود در درون پوست نکوست، چو پخته گشت از این پس بدان که پوست بد است. درون بیضه چو آن مرغ پر و بال گرفت، بدان که بیضه از این پس حجاب اوست بد است. به خلق خوب اگر با جهان بسازد کس، چو خلق حق نشناسد ننیچ خوست بد است. فراق دوست اگر اندک است اندک نیست، درون چشم اگر نیم تای موست بد است. در این فراق چو عمری به جستجو بگذشت، به وقت مرگ اگر نیز جستجوست بد است. غزل رها کن از این پس صلاح دین را بین، از آنچ خلعت نو را غزل رفوست بد است. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 484 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. هر آنچه دور کند مر تو راز دوست بد است، به هرچه روی نهی بی وی ار نکوست بد است. پس مولانا میگه که هر چیزی که تو را از دوست دور بکنه بده، به هر چیزی روی بنهی یا روی بیاری، دل ببندی، متعهد بشی بهش بدون او، حتی اگر به نظر نکو میاد، خوب میاد، آن بده. همونطور که میبینید تمام سطرها، تمام بیتهای این غزل به بدست ختم میشه و این بدست میشه گفت که بدیست که خارج از ذهن قرار داره. بس ما دو جور بد داریم. یکی این که ذهن اون رو به ما بد و خوب نشون میده. علی اصول وقتی ما با ذهن هم هویت هستیم، ذهن دویی داره، چیزها رو به صورت بد و خوب میبینه و چاره ای هم از این کار نداره. نمیشه یه چیزی به لحاظ ذهنی خوب باشه مگر اینکه عکس اون بد باشه. ولی یه بد دیگه وجود داره، یه تقریبا میشه گفت بد مطلقه. مثلا مثل اینکه ما یه غذای خاصی رو میخوریم همیشه مریض میشه، حال ما رو به هم میزنه، ردخور نداره، این غذا برای ما بد. و یک غذایی که هوشیاری حضور میخوره بهش بده، هم هویت شدن با چیزهایی است که مولانا در بیت اول میگه هر آنچه دور کند مرد و راز دوست، اون چیزها برای ما بده، برای اینکه ما باشون هم هویت میشیم و هوشیاری حضور رو از دست میدیم. و همونطور که در دوباره مصرع دوم بیت اول میگه به هرچه رو نهی بی وی هر نکوست بد است. در واقع ما وقتی هم هویت با ذهنمون میشیم یا هم هویت با جهان مادی میشیم، بی وی، اگر نه هم هویت نمیشدیم. برای اینکه هم هویت شدن با ذهن وی را از چشم ما پنهان میکنه. پس وقتی مولانا میگه هر آنچه دور کند مرد و راز دوست، این هر آنچه به نظر شما چه چیزاییه؟ چه چیزایی ما را از دوست دور میکنه؟ دوست میتونیم بگیم الان به زبان ذهن صحبت میکنیم، اسامی که میاریم برای دوست فقط برای گفتگوه، وگرنه دوست باید در ما زنده بشه. دوست همون ویه که همیشه باید حاضر باشه و ما آگاه باشیم و زنده باشیم و هوشیار باشیم به اون. الان لفظهایی به کار میبرم من که اینا در حد لفظ فقط لفظه، ولی وقتی ما بهش زنده میشیم عینیت پیدا میکنه، حقیقت پیدا میکنه و ما درک میکنیم که ذاتمون چی هست، از چه جنسی هستیم. چیزهایی که ما را از دوست که اسمش هست خدا، کل، زندگی، آهی اوقات بگیم هوشیاری، عقل کل، هرچی شما اسمشو میذارین، هرچی شما اسمشو میذارین اگه بشه زنده نشین، فقط ارزش لفظی داره. آن چیزهایی هستن که نقش دارن، یعنی در بیرون میشه دیدشون، مثل هر چیز تعلق داشتن، مال دنیا، خونه، اتومبیل، انسانهای دیگه. چیزهایی که خیلی محسوس نیستند که ما رو از دوست دور میکنه باوره، فکر هر لحظه به وسیله ذهن ما که ابزار فکر کننده ماست تولید میشه و فکر یا باور ارزش معنوی نداره، برای اینکه وقتی ما باش هم هویت میشیم ما را از دوست دور میکنه. یکی دیگه هیجانه. همونطور که گفتم فکر به وسیله ذهن ما تولید میشه، ولی وقتی اعمال میشه به بدن ما یه چیزی دوباره در ذهن و بدن ما ایجاد میشه به نام هیجان، مثل خشم، ترس، حس حسادت، غصه، استرس، اینا هیجانات هست. پس ذهن ما فکرها رو تولید میکنه، فکرها بلافاصله در صورتی که باشون هم هویت بشین. اگه شما یه فکری بکنید میبینین که دارین خشمگین میشین یا میترسین، علتش اینه که فکر شما در این لحظه هوشیاری حضور شما را که ذات شماست داره جذب میکنه و شما دارین با این فکر عجین میشین، یکی میشین. فکر شما رو بر میداره. فکر فقط به تنهایی این کار رو نمیتونه بکنه. فکر اعمال میشه روی فیزیک ما، هیجان تولید میشه و این مجموعه فکری و هیجانی یه دفعه وانمود میکنه که ماست. ما فکر میکنیم اون هست، در حالی که الان ما از دوست دور شدیم. حالا هیجانات و فکرها و باورها و متعلقات، اینا ما را در صورتی که باشون هم هویت بشیم از دوست دور میکنند، از زندگی دور میکنند. این کار رو میگیم هم هویت شدن. در اثر جذب شدن ما به فکر و هیجان به دنبال آن و تکرار این با سرعت زیاد در ما در این لحظه، یک موجودی متولد میشه در ما که از جنس فکر و هیجانه. اسمش من ذهنیه. همین من ذهنیست که میستیزه. اگر ما فکر نکنیم من ذهنی متوقف میشه، وجودش از بین میره. تمام کوشش ما در اینه که شما من ذهنی رو بشناسید و خودتون رو به عنوان وی که در این سطر گفت از او جدا بکنید. من ذهنی یه چیز خارجیه، خودش هم چیزه، نقشه. به علاوه گرچه چیزهای تعلق داشتنی محسوسه و قابل دیده، ولی ما تا حالا متوجه نبودیم که فکرم چیزه. چیز یعنی شی، نقش، چیزی که حجم و شکل داره. حالا میفهمیم که هیجان هم چیزه، منتها بافتش نرمه، ما نمیبینیمش، ولی شما الان میتونید ببینین که چی فکر میکنید، چه جور هیجانی دارید. آیا فکر میکنید که شما رو خشمگین میکنه یا میترسونه؟ این مطلب هم هویت شدن بسیار مهمه که ما درکش کنیم یعنی چی. خیلی از بینندگان این برنامه در این مورد سوال دارند و درست جا نمیفته. پس اگر ما جذب ذهن بشیم در این لحظه، وارد یک سیستم دیگه میشیم که از اصلمون جداست و این سیستم که ذهنه توش چیزها دو تا دیده میشه. هیجاناتی که در اثر هم هویت شدن با ذهن در ذهن به وجود میاد و ما را اذیت میکنه، بد و خوب داره. نمیشه بد باشه خوب نباشه. در حالی که اون احساسی که از برای ذهن در ما به وجود میاد، مثل عشق، حس یکتایی، مثل شادی، مثل آرامش، از بیرون از ذهن، از برای ذهن، از اعماق وجود ما، از اصل ما میجوشه میاد. پس اصل ما چه خاصیتی داره؟ از چه جنسیه؟ از جنس ویه که گفت در اینجا، از جنس دوست. و ذاتش چیه؟ ذاتش عشق، آرامش و شادی. ولی وقتی جذب ذهن میشیم، یک دفعه بد و خوب پیدا میشه. بد و خوب که مال ذهنه، مربوط به یه چیز بیرونی و خارجیه. ما یه فرمی رو، یه نقشی رو باید در بیرون ببینیم و در ذهنمون تجسم کنیم و دنبالش باید یه قضاوت کنیم که بد خوب باشه. حالا بعدش یک هیجان خوب در ما ایجاد میکنه که اسمش رو میذاریم خوشی. پس خوشی به وسیله ذهن تولید میشه، در حالی که شادی از اعماق وجود ما میاد. یا گاهی اوقات میگیم به زبان ذهن لذت. وقتی اتفاق بد میفته، یه هیجانی در ما تولید میشه، اسمش رو میذاریم بد، درد. اسمش درد. پس ذهن ما وقتی ما رو به خودش جذب میکنه و ما فکر میکنیم این فرم ذهنی هیجانی هستیم، هی چیزها رو بد و خوب میکنه. این بده، این خوبه، این بده، این خوبه. مثل یه سکه است، یا اندازیم بالا، یا خوبش میاد یا بدش میاد. اون چیزی که برای من بده برای شما خوبه. اون موقع برعکس، اگر ما گرفتار ذهن بشیم باید با هم دیگه بستیزیم. این چیزی که برای من خوبه برای تو بده. در حالتی که جنس ما از جنس عشق، از جنس شادیه، از جنس آرامش. حالا اگر ما به وی زنده بشیم، به جهان نگاه کنیم، ما بد و خوبهای مختلف رو میبینیم ولی برای ما مهم نیست. چرا؟ برای اینکه ما حس زنده بودن رو از وی میگیریم. برای همین مولانا میگه به هرچه روی نهی بی وی ار نکوست بد است. به هرچه روی نهی، حالا هر این میخواد باور باشه، باور سیاسی باشه، مذهبی باشه، علمی باشه، یه چیز تعلق داشتنی باشه، به هرچه روی نهی بی وی، بی وی. حالا ما چجوری به وی زنده بشیم؟ وقتی ما هوشیاری جذب شده به ذهن رو از ذهن میکشیم بیرون و زنده میشیم به اون، یک حضور ناظر و نگاه کننده به فکرها و به جهان در ما به وجود میاد که از جنس ویه. پس الان دیگه وی یا او یا دوست و ما یکی شدیم. حالا یه اتفاقاتی هم در جهان میفته، این اتفاقات رو ذهن ما باز هم میتونه بد و خوب بکنه، ولی هیچ انرژی پشت این بد و خوب نیست. پس عشق یک حس یکتایی است، توأم با شادی و آرامش، که از ورای ذهن میاد و ربطی به ذهن نداره. گاهی اوقات حالا بگیم زن و شوهرها، این سیکل خوشی و درد و یا لذت و درد و که مرتب این اتفاق میفته. یه وقتی با هم خوشن، یه وقتی با هم ناخوشن، یه وقتی با هم خوبن، اسمشو میذارن لذت، خوشی، یه وقتی با هم دعوا دارن، دشمنی میکنن، اسمشو میذارن درد و ناخوشی. اینو عشق میپندارن و یک دفعه میبینین که طرف دیگه سکه فورا رو میکنه. در یک چشم به هم زدن باشتیم خوشگذرانی میکردیم در منزل. یک دفعه یکی یه چیزی میگه یا من یه چیزی میگم، شما یه چیزی میگه و اون برای سکه رو میشه، تنفر رو میکنه. مگه میشه که عشق فورا به تنفر تبدیل بشه؟ اصلا عشق ضد نداره. عشق و شادی و آرامش از ورای ذهن میاد و جنس ماست و از وی میاد و جنس دوستم، حالا وقتی در ما بروز میکنه اونطوری بروز میکنه، ضد نداره، عکس نداره. هر چیزی ذهنی ضد داره، عکس داره، بد و خوب داره. پس امروز مولانا به ما میگه که به هر چی که روی می نهی بی وی، وقتی این حضور ناظر در تو وجود نداره که این یکتایی رو حس کنه و ببینه و هوشیار به اون باشه، ولو اینکه ذهنت خوب نشون میده خوب نیست، برای اینکه بی ویه. حواسمون باشه که ما الان راجع به چیز دینی صحبت نمی کنیم، راجع به حقیقت وجودمون صحبت می کنیم. ما الان نمی خواهیم ثابت کنیم خدا وجود داره یا نداره، ما داریم راجع به جنسمون و ذاتمون و اون چیزی که برای ما خوبه و مناسبه مطابق طبیعتمون هست صحبت می کنیم. جنس ما از چیه و چه غذایی باید در این جهان بخوره که این عشق و شادی و آرامش ازش زائل نشه. برای اینکه به محض اینکه وی پوشیده میشه ما دوچار استراب میشیم، دوچار جدایی میشیم، همونطور که در این غزل میگه دوچار درد میشیم. بارها راجع به جنبه های مختلف این درد صحبت کردیم. چرا مولانا میگه بد است؟ میگه اگر هم ذهنت نکو نشون میده بده، برای اینکه ولو اینکه ذهن ما نشون میده که در توی ذهن وقتی جذب ذهن شده ایم این چیز خوبیه، ولی وی نیست، ما راهی نداریم که بفهمیم چیز خوبیه. مولانا میگه بده. چرا بده؟ برای اینکه حال ما رو خراب خواهد کرد. شما به هر چیزی که متعهد بشین بچسبین، چنگ بزنید، اگر وی غایب باشه دوچار درد خواهیم شد. به طور قطع و یقین این کار و این حقیقت درسته و بارها در زندگی شما به ثبوت رسیده، در زندگی من به ثبوت رسیده. عارفانی مثل مولانا شفافتر میبینن، به ما میگن، ما هم اگر خردمند باشیم توجه میکنیم. ما به منافع کوتاه مدت و زود گذر توجه نمی کنیم و یه ذهن ما میگه والا ما یه راستی رو اینجا یه ذره کج می کنیم، خم می کنیم، اینقدر گیر ما میاد، ولی مسئله نیست، به کجایی بر نمی کنیم. امروز مولانا با میگه که پایین رسید، در درون چشم شما اگر نیم تای موست برای اینکه دید شما رو کج معوج خواهد کرد و درد در دید شما به وجود خواهد آورد. پس اینطوری نتیجه میگیریم. هر چیزی که ذهن خوبت میکنه ما مربوط به جهان بیرونه، نقشه های بیرونه. اون خوب، اون نیک، اون ذات خوب، عشق، شادی و آرامش که از جنس ماست، از ورای ذهنه و رفتی به ذهن و فکر نداره. و ما الان میدونیم دیگه حقیقت در فکر نیست. حقیقت و خرد باید از ذات ما الان به جوش بیاد و بیان بشه. دو چیزو در فکر و باور نمیشه پیدا کرد. یکی خود ما هستیم، اصل ماست که در فکر نیست. دومی حقیقت. هر چیزی که به صورت فکر در میاد، باور در میاد، حقیقت از توش و از روش میپره. حقیقت ذات شماست که در اینجا مولانا میگه بیوی. بیوی یعنی شما هوشیار به یه حضور ناظری هستین که شما و اون یکی هستین و اون از طریق چشمان شما به جهان نگاه میکنه و در ذهن هم تماشا میکنه. پس بنابراین شما قدم گذاشتین بیرون از ذهن خودتون. حتی ذهن خودتون و شرطی شدگی های فرهنگی شما و اون چیزهایی که در بچگی و جوانی به شما یاد دادن یا الان یاد میدن چه چیزی خوبه چه چیزی بده، اون هم میبینید. ولی اون قدرتی نداره برای اینکه اصل شما به وسیله انرژی لایزال وی زنده هست و بیناست و شما خردمندین. الان کسی نمیتونه شما رو، همونطور که ما اسیر ذهنمون و هیجاناتمون میشیم دیگه، اسیر بکنه سر بد و خوب. کسی نمیتونه به شما بگه این بد این خوبه، شما به هیجان بیاییم و چنان اسیر بشید و چنان به خواب برین که هر کاری با شما بکنه. شما به هیجان نمیاییم به اون صورت. اگرم بیاییم یه دقیقه است، دوباره اصلتون خرد رو و چراغ رو روشن میکنه. شما میبینید که اون جفتهای دوتایی که در ذهنتون ایجاد میشه، این بده این خوبه، این بده این خوبه، و پشت اون قضاوت خوابیده، در قضاوتهای شما حقیقت و خرد وجود نداره. برای اینکه خرد آنی و خود به خودی و در این لحظه از ذات ما برمیخیزه. درست است که بیان آن به فکره و به باوره، ولی یک چیز لحظه ایست، یک تولید لحظه ایست برای تقاضای لحظه. ما از الگوهای پیش ساخته قبلی استفاده نمی کنیم. این اصل ماست. حالا ما چقدر به نزدیکی بماند، شما میتونید ببینید که چقدر شما لحظه ای و در این لحظه زنده هستیم و با تقاضای این لحظه. اصلا بینش مقتضیات این لحظه رو دارید یا شما در گذشته هستید؟ اگه شما در خواب گذشته گیر کردید، در این خواب گذشته رو میبینید، شبیه انسانی هستین که پشت فرمان اتومبیل زندگیتون نشستید و خواب رفتید و اتومبیل داره میره. شما دیگه حدس بزنید چه اتفاق خواهد افتاد. امروز مولانا میگه که وقت این کار گذشته. وقت این کار که ما به خواب بریم پشت فرمان اتومبیل زندگیمون گذشته. برای اینکه دو تا تمثیل میزنه. چون مغز خام بود در درون پوست نکوست، چو پخته گشت از این پس بدان که پوست بد است. حالا فرض کنیم مغز بادوم تا زمانی که خامه نرسیده، چون بادوم وقتی میرسه میفته زمین و اون پوست و کلفت ما باید بشکنیم، مغز رو در بیاریم ازش استفاده بکنیم. بادوم، مثلا میزنم بادوم برای یه چیز هم همینطور، داره مغز بادوم یا گردو یا هر چیز دیگه ای را، فندق را مثال میزنم. اگر خامه هنوز نرسیده، نارسه، درون پوست نکوست. چرا؟ برای اینکه اگر اونجا نباشه نمیتونه باقی بمونه. ولی وقتی رسید، پخته شد، از این به بعد حالا تو بدان که پوست بده. برای اینکه اگه تو پوست بمونه، فرض کن بادوم توی پوستش بمونه، به پوسته و از بین بره، خب چه درد میکنه؟ حالا انسان سمبولیک داره به انسان صحبت میکنه. ما یادمون باشه معانی بزرگ رو با سمبولیسم و تمثیل میشه بیان کرد. ما نمیتونیم گنج حضور رو یا زندگی رو یا خدا رو یا هوشیاری حضور رو یه چیز برداریم بگیم اینه. به تمثیل عرفا و دانشمندان گفتن که اون چیزی که ما راجبش صحبت میکنیم یه قدری شبیه اینه، یه قدری، نه همش، نه که این باشه. راجب انسان، انسان هوشیاری حضور. تا حالا فرض کنید از وقتی که انسان به وجود اومده، جذب ذهنش شده، اگر جذب ذهنش نمیشد و من درست نمیکرد و تمام فکر ذکرش خودش نبود، نمیتونست باقی بمونه. حیوانات دیگه از بین بردنش. ولی انسان جذب ذهنش شده. ذهن چیه؟ همین پوسته. این هوشیاری حضور رفته که مغزه درون پوسته ذهنی، اونجا رشد و نمو کرده، الان رسیده. از کجا میفهمیم رسیده؟ برای اینکه انسان به درجه تکامل یافته که انقدر خرد، انقدر بینش و انقدر انسان‌های حضوردار، عارفان، برخی دانشمندان آمدند و به بقیه انسان‌ها گفتند که ما در حال هوشیاری حضور شاد هستیم، آرام هستیم، حس یکی بودن می‌کنیم. همه انسان‌ها یکی‌اند و همه چی در جهان یکی است و همه چی داخل یکتایی. اینا رو گفتند. خب نبود که این امروزه یه درصد نسبتاً قابل توجهی از مردم دنیا به حضور رسیدند. حالا اگر ما 6000 سال پیش چماق رو برمی‌داشتیم، می‌زدیم، 3 نفر رو می‌کشتیم با یه چماق، خب الان می‌گیم که من یه دکمه رو فشار میدم 10 میلیون نفر در آن واحد می‌میره به وسیله این بمب اتمی که ساختم. این چماق در واقع تبدیل شده به بمب اتمی. این که رشد نبوده به لحاظ من ذهنی، من ذهنی که اصلا رشد نمیتونه بکنه. ما اگر این روش رو ادامه بدیم و این مود بقا و سروایول رو به قول معروف به خودمون بگیریم در توی من ذهنی، کجا داریم میریم؟ ما انسان ها داره راجع به انسانیت میگه. حرف مولانا راجع به فرده، ولی بیشتر تاکیدش راجع به کل انسان هاست، هم در مورد فرد صادقه، هم در مورد کل انسان ها. کل انسان ها رو شما در نظر بگیرید. فرض کنید که هر گروهی، هر دینی، هر نژادی بخواد ثابت کنه به وسیله بمب اتمی که من برتر از بقیه هستم، خب چی میشه؟ همینطور، در حد فردی هم همینطور. در سطح فردی هم ما به شخصی است، فرد فرد ما اگر سنی از ما گذشته، مولانا در اینجا اشاره میکنه که میگه اگر عمری به جستجو گذراندی الان موقع مرگه باز هم جستجو میکنی، این خیلی بده. کسایی که به سن 50 سالگی رسیدن میدونن که از طریق مقایسه و برتری طلبی و اینکه ثابت کنن من درست میگم و تو غلط میگی، جز درد چیز دیگه ایجاد نشده. خب اگر میخوایم راه درست رو پیدا کنیم، راه درست رو مولانا میگه علت اینکه تو منحرف شدی اینه که وی با تو نبوده، دوست با تو نبوده. دوستم چجوری با تو میشه؟ وقتی این لحظه رو بپذیری، موازی با این لحظه بشی، فقط این لحظه وجود داره، به طور عمیق بدان که این لحظه وجود داره، با اون همخط بشو، فرم این لحظه رو بپذیر، وضعیت این لحظه رو بپذیر، بذار یک بودی در تو خودشو بتونی نشون بده که به ذهن، به فرم این لحظه بستگی نداره. اینو میگه مولانا. پس مغز پخته شده در پوسته ذهن کل انسان ها، مغز پخته شده. از حالا به بعد، حالا ایشون اون موقع گفته این، الان که بهتر پخته شده، اگه یه ذره دیگه ما ادامه بدیم به این که بگیم نه ما نپختیم، ما نرسیدیم، هنوز کال هستیم، همین که میدونی درد میکشی، خب باید بیدار بشی دیگه. در حد فردی، در سطح عمومی هم از هر من شمسه که ما اگه بخوایم این مدل رو ادامه بدیم، جز نابودی کل بشر و این کره زمین چیز دیگه ای نخواهد. هی ما بخوایم ثابت کنیم من از تو برترم و هرس غالب بشه و هرس ما را برونه، یکی 1 میلیارد دلار پول داره بازم میخواد، در طول شبانه روز بیشتر از 10 دلار هم خرج نداره، نمیتونه بیشتر از 100 دلار نمیتونه خرج کنه، 5 زن. این هرسی که میزنه بره از یه جایی یا آدمهای رو بکشه، از اونجا یه چیزی بردار بیاره، ثروتش رو زیاد کنه یا این چیزها، اینا برای چیه؟ برای اینکه وی باش نیست، این حس کمبود نمیذاره. یکی از خاصیت‌های من ذهنی، یعنی پوشیده شدن وی یا اصل ما از ما، حس کمبود. حس کمبود با جمع کردن مال نمیشه برطرف کرد، با مقامم نمیشه برطرف کرد. اتفاقا کسایی که در مقامات بالا هستن ازش بپرسی بازم مثل ضعف میکنن، حس ترس دارن، حس کمبود دارن، میگن بازم کمه. هی میخوان کسایی که اونها رو سپورت میکنن و حمایت میکنن تعدادشون بیشتر بشه. اگه تعدادشون کم میشه وحشت برشون میداره، پس اون آرامیشو ندارن. متاسفانه اختیار دست اونجور آدم هست که هیجانات اصلی رانش اونها ترس، حرص، خشم، انتقام جوییه، چینه فردیه. رهبر میلیون ها نفره چینه فردی داره. امروز مولانا این موی چشم به ما گوشزد میکنه. پس ما یاد گرفتیم که در 2 تا سمبول که مولانا میاره، بعدی هم به همون معنی هست، درون بیضه چون مرغ پر و بال گرفت، درون تخم مرغ، بیضه یعنی تخم مرغ، وقتی اون جوجه پر و بال گرفت، موقع شکستن پوسته تخم مرغ. اگر ندونیم که پوست بیضه پس از این حجابه، بدان که بیضه از این پس حجاب اوست بد است، بدان که. ما نمیدونیم، ما میفهمیم، ای راست میگی، مثل اینکه راست میگی، میفهمیم، ولی دانستن بارد از اینه که پوسته رو همین الان بشکنی و ادامه بدی به شکستن پوسته تا جوجه پروبال در آورده شما از توی پوسته بپره، آزاد بشیم ما از اون چیزهایی که بهشون دل بستیم و رفتیم به توهم و ایجاد حس وجود در ذهن، از اون خلاص بشیم. بعد الان مولانا یه راهنمایی دیگه ای میکنه، به خلق خوب اگر با جهان بسازد کس، تو خلق حق نشناسد ننیچ خوست بد است. به خلق خوب با جهان ساختن یعنی اینکه آدم اخلاقش خوش باشه ولی کرکتر نداشته باشه، اصول نداشته باشه. با جهان بسازید جهان مادی رو میگه، یعنی یه شخصی رو در نظر بگیرین که خوش اخلاقه ولی به این یه چیزی میگه، به اون یه چیزی میگه، اینجور اتفاقا شخصیت و پرسنالیتی حدود 250 سال پیش 300 سال پیش در آمریکا رشد پیدا کرد که شروع کردن به اینکه یه کالایی رو فروشنده خوب به زبان چرب نرم باید به مشتری بفروشه. ولی جامعه آمریکا زودی بیدار شد از این خواب و حداقل در حد فردی یه به اون شخصیت دروغین اکثریت متوجه شده دل نمی‌بنده. اون حالت فروشندگی که تو میتونی دروغ بگی و هر چی که دلت میخواد بگی ولی کالا رو قول بدی به جلو مشتری رو متقاعد کنی که بخری، اون حالت یواش یواش ورداره میفته و کرکتری که بنیانش اصول خوبه و راستیه و دروغ نگفتنه و سرویسه، الان مردم متوجه میشن که این داره کار میکنه در دراز مدت. مولانا اشاره میکنه یا اگر تو میخوای دروغ بگی ولی خوش اخلاق باشی، با جهان بسازی، با جهان میشه ساخت به شرط این که بازم وی با تو باشه، بازم یک پذیرش این لحظه و انعطاف بر اساس خرد، خردی که از درون میجوشه میاد بالا، به اصطلاح با جهان باشی، انعطاف داشته باشی در این لحظه ولی زیر بار دروغ نگی نری. حالا مولانا میگه به خلق خوب اگر با جهان بسازد کس، اگر این خلق خوب حق را نشناسه، حق رو نشناسه یعنی چی؟ یعنی این خلق خوب از عشق متولد نشه در این لحظه، فقط از صلاح دید و تملق و اینا متولد بشه، این خلق خوب از ترس متولد بشه، از حرص متولد بشه این خلق خوب، این میگه بده، واقعا هم بده. برای اینکه این ناشی از فراق یاره، فراق دوست، و مولانا اشاره میکنه اگر تو با جهان ساختی بدون ارتباط با حق که اسمشو میذاره در اینجا، این خوی نیک نیست. یادت باشه خوی اصلی تو که از ذات تو میاد خوی نیکه، همیشه نیکه. همین خوی ها اگر به معرض نمایش بذاری، بیان کنی، این برات کافیه. و الان میگه فراق دوست اگر اندک است اندک نیست، درون چشم اگر نیم تای موست بد است. در این فراق چه عمری به جستجو بگذشت، به وقت مرگ اگر نیز جستجوست بد است. فراق و دوست، یعنی جذب شدن به ذهن. اگر مجذوب ذهنت هستی، مجذوب هیجانات هستی، مجذوب همون چیزهایی که در سطر اول گفت هستی، پس در فراق دوست هستی. میگه حتی اگر اندکه، تو این اندک مشمار، برای اینکه همین اندک فراق شبیه نیم تار مویه یا یه تار مویه که در چشمت افتاده، هم درد داره هم حالت مقاومت، دشمنی در تو وجود داره، چینه در تو وجود داره. امروزه برخی مردم میلیون ها دلار خرج میکنند برای کمک به مستمندان و نیازمندان، ولی وقتی بنیان این کمک ها عشق نیست، یکتایی نیست، همینقدر ضرر ایجاد میکنه که کمک میکنه یا بیشتر. مثالش گاندی. گاندی میگفت من بر ضد انگلیسی ها نیستم، من استقلال هندوستان رو میخوام. من متنفر از انگلیسی ها نیستم. بارها اینو تکرار کرد. و از کدوم فضا حرف میزد؟ از فضای حس عشق، از فضای یکتایی. در نتیجه تونست ملیت‌های مختلف رو در یک فضا دور هم جمع کنه و به اونها هم مرتب پیشنهاد کنه که شما هم مثل من ستیزه نمی کنید. همین که دو گروه هم ستیزه می کرد، اگه خیلی بالا می گرفت اعتصاب می کرد، غذا نمی کنید. تا اگه شما از ستیزه دست نکشید من غذا نمی کنید. و به علاوه کار می کرد، کار حقیقی میکرد. پس در چشمی که میدید تارمو به نام دشمنی نبود. نمیگفت که ضمن اینکه من راجع به استقلال هندوستان دارم فکر میکنم حرف میزنم، دشمن انگلیسی ها هم هستم، انگلیسی ها رو باید بگیریم بکشیم. گفت نه، من از انگلیسی ها متنفر نیستم، با انگلیسی ها هم ستیزه ای ندارم، من فقط میخوام هندوستان مستقل باشه. همین. حالا انگلیسی ها میخوام منو زندانی کنن، بکنم. و انرژی این فضای عشق و یکتایی بسیار بسیار زیاده. زمانی که سیاستمداران هند در پایتخت داشتن فلسفه میباختند و با هم دیگه سیاست بازی میکردن، گاندی کار حقیقی میکرد. تو مزارع را افتاده بود، با آدمهای حقیقی صحبت میکرد، با کشاورزا صحبت میکرد، راجع به استقلال هند با کشاورزا، با کارگرهای ساختمان و مردم عادی صحبت میکرد. اونا هم تو مرکز نشسته بودن سیاست بازی میکردن. یه مثال دیگه، مادر ترسا. مادر ترسا میگفت که وقتی من یه گرسنه و مریض میبینم گوشه خیابان افتاده، وقتی من به او کمک میکنم، من به جیزس کرایست، به مسیح کمک میکنم، من به اون آدم کمک نمیکنم. بنابراین براش مهم نبود که مال خاورمیانه باشه، هندی باشه، آفریقایی باشه، مسلمان باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، بودایی باشه، هرچی باشه. میگه این Jesus Christ. من در سرویس Jesus Christ هستم و منظور از Jesus Christ همین یکتایی بود. همین عشق بود. در نتیجه تونست این همه خدمت کنه. و چطور کسایی هستن میلیاردها دلار کمک کردن، فقط یک خانم لاغر اون صورت بیاد این همه موفق بشه و برای اینکه همیشه از فضای یکتایی با عشق حرکت میکرد. جلوی چشش تارمو نبود، نمیگفت که این پولا رو من به شما میدم، شما خونه بسازید، غذا بخرید که با هم بشیم با فلانی بجنگیم. این کاری با جنگ نداشت. حتی بهش میگفتن بیا بریم بر علیه فلان چیز، میگفت نه، من بر لحه و بر به نفع صلح میخواین راه بریم، راه پیمایی کنیم، من میام، ولی بر ضد فلانی من نمیام، بلکه من بر ضد فلانی نیست. پس مولانا به ما امروز میگه که در چشم شما اگه یکی تارموه یا فراق دوست اگه اندکه اندک نیست، اندک نشماریم، برای اینکه همون یک ذره کافیه که شما رو فلج کنه. و در همین فراقی که صحبت کرد میگه که یک عمره که ما خودمون رو در ذهنمون جستجو میکنیم. همونطور که گفتم ما میریم تو ذهنمون نقش میشیم، نقش دنبال نقش میگرده. وقتی ما دنبال خدا میگردیم در واقع دنبال نقش میگردیم. برای همینی که نه خودمون رو پیدا میکنیم نه خدا رو. میگه که اگه یه عمری شما دنبال نقش گشتی و از خدا هم نقش ساختی، ما چیکار میکنیم؟ ما هوشیاری حضور رو اجازه میدیم جذب ذهن بشه. در ذهن یک من درست میکنیم. من یک موجود دیگری را خلق میکنه، منعکس میکنه به نام خدا. اون خدا نیست، اون خلق ذهن ماست. اگر این من رو رها کنیم که ساختیم، یک دفعه حس میکنیم که خدا در ما زنده شد و حسی یکتایی میکنیم. تا زمانی که این هوشیاری رو به دو قسمت تقسیم میکنیم، یه قسمتش من میشه، یه قسمتش انعکاس من میشه. اون خدایی که، اون زندگی که، اون هرچی که شما میبینید انعکاس خودتون. برای حس وی همطور که مولانا میگه میبایستی که همه اینو رها کنی، حس منیت رو، حس وجود رو در ذهن. و این کار کار مشکلیه، ما جذب شدیم و تون تون فکر میکنیم و این موتور فکر این من رو زنده نگه میداره. هر لحظه فکر کردن و هم هویت شدن با فکر موتور من رو زنده نگه میداره و روشن نگه میداره، نمیذاره از بین بره. امروز مولانا میگه که اگر موقع مرگم واسم جستجو میکنی، هنوز یاد نگرفتی، این خیلی زشت، این خیلی بده. و الان میگه که زندگی به ما یک لباسی داده و این لباس حضوره و این انقدر شادی آوره، ذاتش شادیه، که حتی غزل خوندن مکدر میکنه، مثل رفو میمونه روی یک لباس نو که یک شاهی بزرگی به شما کادو کرده. خلعت غزل رها کن از این پس، صلاح دین را بین، از آن که خلعت نو را غزل رفوست بد است. میگه الان غزل رها کن، غزل که ما میخونیم شاد بشی، مولانا میگه غزل رها کن، برای اینکه اگر به گنج حضور زنده بشی جنس تو و ذات تو اینقدر شادی توشه و اینقدر آرامش توشه که این غزل خوندن اونو یه ذره کم میکنه. غزل رها کن از این پس، صلاح دین را بین. صلاح دین چیه؟ صلاح دین اشاره است به یارش و همچنین صلاح دین همین هوشیاری حضور زنده در شماست و صلاح الدین هم از اون جنسه. مولانا در صلاح الدین خودش رو میبینه، گنج حضور رو میبینه، عشق رو میبینه، یکتایی رو میبینه در صلاح الدین یارش. و الان میگه که تو صلاح دین را بین. صلاح دین را بین یعنی اصل خودتو ببین و بذار اصل خودت خودشو ببینه و آگاه بشه و این وی در تو زنده بشه و این فراغ از بین بره. غزل رها کن از این پس، صلاح دین را بین، از آنکه خلعت نو را فضل رفوست بد است، به این علت که به این لباس نوی که خدا به تو داده یعنی گنج حضور، هرچی که به زبان میاری اینو این شادی رو کمتر میکنه. حتی غزل کمتر میکنه، میگه غزل مثل رفویست که رفو میدونیم همه لباس نو پاره میشه، معمولا میمدن رفو میکردن که معلوم نمیشد. کسایی بودن که رفوگرا متخصصین کار بودن. میگه این به این هوشیاری حضور غزل شبیه رفو روی لباس نوه. پس از چند لحظه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید. مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت یک بخش دیگه ای از قصه ای رو که جلسه قبل نیمه تمام گذاشتیم براتون میخونم. همونطور که بارها عرض کردم، تفسیر مثنوی به قلم آقای کریم زمانی بسیار بسیار گویا و مشهور، قصه‌های مثنوی رو تفسیر کرده و بیان کرده با معانی لغات مشکل و توضیحات کافی راجع به نکاتی که شما ممکنه ندونید. من پیشنهاد میکنم اگر میخوای مثنوی رو ادامه بدید، یک اصطلاح سری از این تفسیرها که 7 جلده سفارش بدید. در آمریکا هم هست، اگر نمیدونین از کجا بخرین زنگ بزنید به بنده که بعداً تلفن خودم خواهم گذاشت. من عرض میکنم خدمتتون که از کجا بخرید. قصه به این ترتیب بود که شیر و گرگ و روباه با هم رفتن به شکار و قرار بوده که به کمک همدیگه شکارها رو سخت بربندند و گفتیم شیر اصل ماست و گرگ و روباه من ذهنیه و گرگ حالت یا خاصیت دردندگی من ذهنیه و خشونت من ذهنیه و روباه مبین حالت زرنگی من ذهنیه. اول شیر از اینا آرش می اومد ولی بزرگواری کرد، با اینا همراهی نمود. اینا رفتن به کوهسار به شکار و وقتی به اصطلاح 3 جور شکار پیدا کردن، یکی گاو کوهی بود، یکی بز کوهی بود، یکی خرگوش، شیر اینا رو شکار کرد. وقتی از کوهسار کشیدند آوردند به بیشه، جفتیم کوهسار، همون قسمت به وجود آورنده ماست، یا میتونیم بگیم قسمت خلاق ما یا ذهن ما، فرمول بندی ما. و شیر در واقع آفریدگاری ما. و این گرگ و روباه طمع داشتن در این شکارها، در حالی که این شکارها مرده بودن. و شیر این حرص و طمع اینها رو دید به عینه. و گفتیم به عینه معنیش اینه که وقتی گرگیت و روباهیت ما جلوی شیریت ما رو میگیره، به عینه شیر میفهمه که روی شیر پوشیده شد. و به شیر که در واقع منشأ خلاقیت ماست توجهی نمیشه. به عبارت دیگه بر اساس هرسی که روباهیت و گرگیت ما بیزنه، من درست شد. و شیر درش میخواست که این گرگیت و روباهیت نباشه، یعنی اصل ما که اصل زندگیه و خداییه، میخواد خودش رو از طریق ما بیان بکنه. ولی گرگیت و روباهیت ما که هماویت با جهان مادیه، جلوی اینو گرفته. و شیر گفت که اگر این روال ادامه پیدا کرد، شما دچار درد خواهی شد و بالاخره از بین خواهی رفت. و این موضوع رو توضیح میده. نکته ای که بسیار حائز اهمیت در این قصه که اصل موضوع هم هست، اینه که همه تجربه ها مال یکتایی. به این علت که در انسان من وجود نداره. ولی چون انسان با منش، با ذهنش هم هویت شده و یک من مصنوعی به وجود آورده، میخواد تجربه مستقل و شخصی خودشو داشته باشه، فردی خودشو داشته باشه. ما انسان ها چون با همونطور که در قسمت اول برنامه صحبت کردم، با ذهنمون و از طریق ذهنمون با جهان مادی هم هویت شدیم، یعنی جذب ذهن شدیم. مثل که آب جذب اسفنج میشه و به هزار صورت شرطی شده جذب شدیم، نمیتونیم از توش در بیاییم. هر لحظه یه فکر میکنیم و هیجانی به ما دست میده و کشیده میشیم اون تو. ما باید خودمون رو از این رها کنیم. و این مجذوب شدگی را مولانا به صورت گرگ و روباه بیان میکنه. به این علت که وقتی ما مجذوب ذهن هستیم، از شیر بیخبریم. و نکته اینه، ما میخوایم تجربه فردی و شخصی خودمون رو داشته باشیم، در حالی که تجربه ها همه مال زندگی و یکتایی کله. برای من وجود نداره. به این علتی که روند تفکر من ذهنی با روند اندیشه یکتایی جور در نمیاد. مغایر همه. چرا؟ همونطور که قصه نشون میده، گرگ به شیر میگه که تو بخش داری، منم بخش دارم. حالا مولانا این که این شکارها رو کردن، شیر و گرگ و روبا، در چارچوب ذهن طوری مطرح میکنه که خب این شکارها ذهن میگه که باید تقسیم بشه دیگه، هم به گرگ برسه، هم به روبا، هم به شیر. برای اینکه ذهن میخواد به فرد فرد اینا شخصیت بده، فردیت بده، جداییت بده، همونطور که در غزل خوندیم فراق کار ذهن. و مولانا میخواد نشون بده که اگر با این فکر تو جلو بری به زندگی نمیرسی، برای اینکه تو یه من داری، من تو یه چیز دیگه منعکس میکنه به صورت شیر و بهش سهم قائل میشه. ما چون من داریم یه نقش دیگه میآفرین ذهنمون، اسمشو میذاریم خدا، براش بخش قائلیم. و وقتی که شیر به گرگ میگه که تو پاشو این شکارا رو تقسیم کن، تیتر اون قسمت هست امتحان کردن شیر گرگ را. برای اینکه شیر میدونه که گرگ بلد نیست این موضوع رو. پس ما الان به این آگاهی هوشیار میشیم که اصلا من شخصی وجود نداره، فقط یک تایی وجود داره و هر تجربه ای که از ما صادر میشه مال ما نیست، مال یک تایی، مال زندگیه. و اگر ما اگر الان گرگ هستیم و شیر به ما میگه اینا رو بخش کن، اگر به خودمون بیاییم میگیم که من که وجود ندارم، پس همه تجربه ها مال توست و این یک تایی قابل تقسیم نیست، کل قابل تقسیم نیست. یک تایی تقسیم بشه دیگه یک تایی نیست. این موضوع را ذهن نمیتونه بفهمه. برای همین مولانا میگه که شیر امتحان میکنه گرگو، ببینید که گرگ آیا ذاتش رو، ذات ثانویهش. ما هم الان ذات ثانویه‌مون گرگه و روباهه، برای اینکه ما به عنوان من ذهنی فکر میکنیم زرنگیم و درنده هستیم. زرنگیم، این زرنگی در خدمت حرص ماست و باید بچاپیم، باید بگیریم. زرنگ هم هستیم، میتونیم دروغ بگیم، هرچی پیش اومد چون مصلحت ما ایجاب میکنه. اینم روباهیت ماست و این روباهیت و گرگیت دست به دست هم میدن و من درست میکنم. مولانا به ما میگه که این روباهیت یه هوشی داره که میتونه یاد بگیره. یعنی در ما الان یکی از نکات قصه، در ما الان یه هوشیاری وجود داره که درسته که در خدمت گرگ ولی یاد گیرنده است. یاد میگیره. از کجا یاد میگیره؟ از مرگ گرگیت. وقتی میگه همه گرگ ها میمیرن، یعنی همه گرگ ها، یعنی گرگیت نمیمونه. گرگیت یه فرمیه که از بین میره و ما اینو به تجربه در زندگی دریافتیم و اون هوشیاری که الان جذب مادیت ما میشه، گرگیت ما میشه، اون میتونه یاد بگیره و آگاه بشه از خودش. و کما اینکه بعداً میبینیم که روباه وقتی شکار رو تقسیم میکنه، اول سجده میکنه، بعد شروع میکنه به تقسیم کردن شکارها. و امروز اگر رسیدید خواهیم خوند. اجازه بدین اینم من توضیح بدم که اینکه آدم 10 تا قصه بخونه، 100 تا قصه بخونه، ولی همطوری ازش بگذره بریم فایده نداره. باید یکی دو تا بخونه، ولی خیلی خوب بخونه، بشینه هر سطر سطر فکر کنه، تأمل کنه که این چی میگه و چه تغییری در من ایجاد میکنه این، و اگر مطابق این من تغییر کنم به چه صورتی در میام. روی اینا شاید روزها وقت صرف کنه. حالا اگه یه قصه رو درست بخونه، همون قصه کلید رو با آدم میده تا همینطوری بخونه و سرسری ازش رد بشه. و من اجازه بدین که از همون جایی که یه مقدارشو قبلا خوندم بخونم، اشکالی نداره. اینا رو هر چند بار بخونیم واسم خوبه. پس شیر به گرگ میگه که اینو تقسیم کن. گفت شیر گرگ این را بخش کن، معدلت را نو کن ای گرگ کهن. نایب من باش در قسمتگری، تا پدید آید که تو چه گوهری. گفت ای شه گاو وحشی بخش تو، آن بزرگ و تو بزرگ و زفت چوست. بز مرا چه بز میانه است و وسط، روبه ها خرگوش بستان بی غلط. شیر گفته گرگ چون گفتی بگو، چون که من باشم تو گویی ما و تو. گرگ خود چه سگ بود کو خیش دید، پیش من پیش چون من شیر بی مثل و ندید. میبینید چی میگه؟ گرگ چه سگی باشه خودش، خودشو ببینید. من ذهنی چرا باید بیاد من بشه، یا ما من ذهنی بشیم، اجازه بدیم هوشیاری حضور جذب ذهن بشه، من درست بشه. و گرگ میگه چه سگی باشه که مثل شیری مثل من که نظیر و مانند نداره به اصطلاح خودشو ببینه. گفت پیش آی خری کو خود خرید، پیشش آمد پنجه زد او را درید. پس از اینجا به بعد مولانا نتیجه میگیره که اگر ما از جنس معشوق، از جنس یکتایی، از جنس خدا نشدیم، نباید حس وجود بکنیم. برای اینکه اگر حس وجود بکنیم دریده خواهیم شد. قانون زندگی، اصول زندگی اینه که هر کسی که من داره باید زیر درد باشه، بالاخره اینقدر درد بکشه که اون قسمتی که درد و حس منیت توشه اون دریده بشه. شیر اونو میدره، مولانا میگه. چون ندیدش مغز و تدبیر رشید، در سیاست پوستش از سر کشید. گفت چون دیده منت از خود نبرد، این چنین جان را بباید زار مرد. چون نبودی فانی اندر پیش من، فضل آمد مرد را گردن زدن. کل شیء حال و کو جز وجه او، چون نیی در وجه او هستی مجو. هر که اندر وجه ما باشد فنا، کل شیء حال و کو نبود جزا. زان که در الاست او از لا گذشت، هر که در الاست او فانی نگشت. هر که بر در او من و ما میزند، رد باب است او و بر لا میزند. پس شیر به گرگ میگه که این شکارا رو بخش کن میان ما. علال اصول در همین جا گرگ از این سوال باید میفهمید مایی وجود نداره و فقط شیر وجود داره. و مولانا عمدن از کدام قصه رو به زبان ذهن مطرح میکنه. تیترهای اینا هم بر اساس ذهنی که به ما نشون بده که اون راهی که ذهن میره و من داره و برای من بخش قائله به جایی نخواهد رسید. پس میگه که اینا بخش کن و دادگری رو، عدالت رو نو کن، برای اینکه تا به حال گرگ عدالت رو زیر پا گذاشته. چرا زیر پا گذاشته؟ من ذهنی همیشه عدالت رو زیر پا گذاشته. از کجا میفهمیم اینو؟ برای اینکه عدالت اینه که طلا طلا باشه. طلا اگر مفرق باشه عدالت نیست. پس ما که انسان هستیم، ما هوشیاری حضور و زندگی زنده شاد و هم با آرامش و حس یکتایی هستیم، ولی رفتیم مفرق شدیم در من ذهنی، دائما استرس میکشیم، خشمناک هستیم، ترسناک هستیم، حسود هستیم. خب میگه که تو بیا معدلت رو نو کن. معدلت رو نو کن یعنی که به گرگی که حال هاست این کارو میکنی، تو بیا داد بگستر. و این دادگستری هم باید نو باشه. نو باشه یعنی چی؟ یعنی تو بیا گرگیت رو ول کن. ولی گرگ نمیفهم و دوباره مولانا تاکید میکنه، میگه نایب من باش در قسمتگری، در قسمتگری جانشین من باش، تا پدید آید که تو چه گوهری، تا معلوم بشه که آشکار بشه که تو چه گوهری هستی. گرگ چه گوهریه؟ من ذهنی از فکر ساخته شده، از در ذاتش حس کم بوده، در ذاتش حس تنهایی، در ذاتش بی‌ریشگیه، در ذاتش ترسه. اینا رو به معرض نمایش خواهد گذاشت گرگ. برای همینه که چون حس من داره، حس منش ایجاب میکنه که یه منی هم برای شیر قائل بشه، بنابراین فورا برای خودش سهم قائل میشه، برای شیر هم سهم قائل میشه. منتها از روی ترس و صلاح دید از دورش میرسید شیر رو از بین میبرد. ما هم فقط من ذهنی هستیم، زورمون به زندگی نمیرسه و وگرنه در داخل ما با زندگی و کل و یکتایی با خدا میستیزیم، با من ذهنی. منتها میگیم اون بزرگتر از ماست. حالا اصلش خرابه، اصلش اینه که اصلا مایی وجود نداره، منی وجود نداره. در اینجا داره میگه گفت ای شهر گاو وحشی بخش تو. پس ببین من داره، میگه ای شاه. از کجا فهمیده ای شاه؟ شاه از کجا فهمیده؟ از اونجا که من داره. از کجا بخش رو فهمیدیم ما؟ ما اگه جزء یک تایی بودیم، محل بیان زندگی بودیم و شادی بودیم، از کجا می فهمیدیم که شاه کیه؟ چون ما خود شاه بودیم. ولی در اینجا گرگ یه جور دیگه میگه. گفت ای شاه گاو وحشی بخش تو. آن بزرگ. تو بزرگ و زفت و چست. از همین جملات نشون میده که گرگ من داری، ما هم من داریم. اینا خیلی طبیعیه برای ما این حرف، در حالی که به لحاظ گنج و حضور این لفظ غلط و غیر عادیه. ما از کجا فهمیدیم خدا بزرگه؟ پس من داریم. اگه من نداشتم از کجا میفهمیدم من؟ من میگم من هستم، من کوچیکم تو بزرگ. پس میگه آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست. حالا یه ذرم تعریف میگه، یه اون گاو وحشی بزرگه، تو هم بزرگ و زفت و چست و دانا و از این حرف ها هست. باز مرا، بازم مال منه، برای اینکه منم میانه هستم، منم یک هیبتی دارم. من ذهنی هم همینطور، من ذهنی هم وقتی انسانهای قوی تر میبینه کوچیک میشه، ولی انسانهای ضعیف تر که میبینه روباه به روباه میگه تو خرگوش رو بگی برو دنبال کار دستم، اصلا حرف نزن. و گرگ به شاه میگه تو زفت بزرگی، ولی به روباه که میرسه میگه خرگوشم زیادیته. بز مرا که بز میانست و وسط، روباها خرگوش بستان بیغلط. روباها تو خرگوش رو بگیر و هیچم حرف نزن. ولی شیر میبینیم که اینا بر نمیتابه، میگه این روند زندگی نیست، اصل تو این نیست، اصل تو از منه، غیر از من اون من دیگه منیت نیست، اون زندگیه و هوشیاری و حضوره و یکتاییه و بیان اون از توست، منتها تو باید تسلیم باشی. شیر گفته گرگ چون گفتی بگو. و از این ما باید بفهمیم که اگر ما من داشته باشیم چاره ای جز اینکه درد بکشیم نداریم. شیر گفته گرگ چون گفتی بگو، چون که من باشم تو گویی ما و تو. من باشم و تو هم خرد داشته باشی، دوباره برگردی بگی ما و تو. گرگ خود چه سگ بود کو خویشتی، پیش چون من شیر بی مثل و ندید. گفت پیشا ای خری کو خود خرید. پیشا پس معلوم میشه که هر منی به سوی دریده شدن به سوی شیر میره. اگر شما من دارید، همین کافیه که به سمت شیر دارید میرید که دریده بشید. پیشش آمد پنجه زد او را درید، چون ندیدش مغز و تدبیر رشید. مغز و تدبیر رشد یابنده به بالنده از فضای حضور بلند میشه. در سیاست پوستش اثر کشید، در تنبیه حقیقتا که خدا که نمیخواد ما رو تنبیه کنه یا زندگی نمیخواد ما رو تنبیه کنه. زندگی اصلش سلامتی، شادی و بهترین حالت ما موقعی است که ما هوشیار به حضور هستیم و در چشممون حتی نیم تار مو هم نیست و زندگی خودش از ما داره با انرژی کامل بیان میکنه. ما هم در اوج شادی و عشق و آرامش و سلامتی هستیم. در تنبیه پوستش از سر کشید. پوستش از سر کشید یعنی یه کاری کرد که حالا این معنیش اینه که وقتی ما تنبیه میشیم، وقتی زندگی یه چیز بدی برای ما پیش میاره یا ما خودمون میاریم و دریده میشیم، اون باید سبب آگاهی ما بشه. باید رها بکنیم اون چیزی رو که چسبیدیم. بعد شیر میگه چون دیده منت ز خود نبرد، این چنین جان را به بایزدار مرد. وقتی دیده یکتایی، دیده شیر ما را از خودمون نمیبره و ما اونی که چسبیدیم الان رها نمی کنیم، این وصله هایی که به خودمون چسبیدیم مثل همون مال دنیا، جاه دنیا، فکرها، باورها، کینه‌ها، هیجانات، اینا جزء وجود ثانویه ما شد. اینا رو رها نمی‌کنیم. برای ما اینا با ارزشن. این چنین جان را به باید زار مرد. حالا مولانا حالا نتیجه خودش رو میگه. میگه کل شیء اون حال تو جز بچه. اگر تو به صورت چیز در آمدی، به صورت شی در آمدی، به صورت نقش در آمدی، من ذهنی از چی ساخته شده؟ از فکر. فکر فرم نقشه و میگه قانونی رو که همه شیها و چیزها محکوم به نابودی هستن. کل شیء اون حال کو جز وجه او، غیر از جنس او. جنس او یعنی جنس زندگی، جنس خدا، جنس کل، جنس یکتایی. و چه ما اینو حس میکنیم؟ وقتی که از همه چی خودمون آزاد کنیم، زنده بشیم با شاری و حضور ناظر. حالا مولانا اینو میگه به ما، چون نی در وجه او هستی مجو، تا زمانی که در وجه او نیستی حس وجود نکن. در اینکه به محض اینکه حس وجود بکنی در ذهنت دچار درد خواهی شد و هر چیزی که شدی اون از بین رفتنی واضحه دیگه. این دیگه از این ساده تر نمیشه. چون نی در وجه او هستی مجو، ما یه جایی بنویسیم که تا زمانی که از جنس او نشدیم ما حس وجود نخواهیم کرد. بعد این شیر میگه اینا رو، میگه هر که اندر وجه ما باشد فنا. هر کسی در وجه ما، از در نوع ما، در جنس ما فنا بشه، یعنی اگر شما ندونین کی هستی، وقتی ذهنتو مراجعه نکنید برای اینکه بگی من کی هستم و چی هستم، در اون صورت در وجه او فانی هستی. هر که اندر وجه ما باشد فنا، کل شیء اون حال کو نبود جزا. و این قانون که همه چیزها از بین رفتنی هم شامل اون نمیشه، به اون اعمال نمیشه. این قانون به اصلا شامل اون نمیشه. چرا؟ برای اینکه وجه او از بین رفتنی نیست. پس حس وجود بی نهایت عمیق در این لحظه یا حس بی زمانی در این لحظه که هر دو اینا یکیه، جاودانه است. یعنی این لحظه همیشه این لحظه است و ما همین لحظه است. و در این صورتی که در وجه او فنا هستیم و از جنس اون هستیم، در این صورت ما زنده و قایم و بر پایه اصل خودمون زنده هستیم. اگه اینطور باشه، این که همه چیزا از بین رفتنی هستن شامل ما دیگه نمیشه، برای اینکه اونا شامل چیزا هستن. الان توضیح میده چرا. زان که در الاست او از لا گذشت، برای اینکه این شخص الان در فضاییه که برای حس وجود خودش همه چیو پس میزنه. یعنی هیچ چی نمیگه که من از جنس تو هستم، بلکه فقط از جنس خداست، از جنس حضور، از جنس حضور زنده است. برای اینکه در الا یعنی اینکه من فقط از جنس خدا هستم، از جنس هیچ چی دیگه نیستم، و این فقط به گفتن نیست، بلکه شما زنده هستین بهش و این عینیت رو حس میکنین. زان که در الاست، او از لا گذشت. لا کجاست؟ لا همین من ذهنی است که به همه چی میگه نه، در ستیزه است. لا یعنی نازندگی، یعنی به زندگی نمیگه. ما به عنوان من ذهنی هر لحظه به زندگی میگیم نه. برای همه میگه امتحان کردن شیر گرگ رو. این لحظه زندگی میاد خودش رو از ما بیان کنه، ما باش میستیزیم با همین لا و نه، میگیم نه. ما به همه چی که زندگی داره میگیم نه، برای اینکه از جنس نازندگی، از جنس توهم من ذهنی هستیم. من ذهنی زندگی نمیشناسه. و هر کی در الاست و فانی نگشت، هر کسی در این فضای حضور بی‌نهایت عمیق این لحظه جاودانه هست، او فانی نمیشه، یعنی از بین نمیره. اما هر کی بر در او من و ما میزند، هر کی بر در زندگی وایستاده من و ما میزنه، چجوری من میزنه؟ میگه من بخشی برای خودش قائله و این درک رو نداره که زندگی است که از طریق او زندگی میکنه و میخواد تجربه شخصی و انحصاری داشته باشه. یا میگه ما هستیم، منهای مختلف جمع شدن در یک گروه تحت یک عنوان مذهب یا سیاست، ما میزنن. هر کی بر در او من و ما میزند، رد باب است، یعنی در تو زندگی بروشون باز نمیکنه. اونا به چی میزنن؟ بر لا میزنن. بر لا میزنن یعنی به نازندگی میزنن. هر لحظه ما به عنوان هوشیاری و حضور به منیت و به نازندگی، به توهم میزنیم. هر لحظه جذب ذهن خودمون میشیم. وقتم گذشت. از بدیم مطلب رو در همین جا تمام بکنیم و عذر میخوام وقت امروز از دست من در رفت. فکر میکنم یکی دو تا تلفن بتونیم بگیریم. از اتاق فرمان خواهش میکنم تلفن ها رو بذارم ببینیم دو سه تا تلفن میتونیم بگیریم. بله. خب اگه امید داری میتونید زنگ بزنید و امروز نمیدونم چطور شد که وقت دست من در رفت. در خدمتتون هستم، اگر امری دارید میتونید زنگ بزنید و پیغامی دارید بفرمایید. دو تا تلفن بالا که مال ایرانه، مال سی‌دی و دی‌وی‌دی، سفارش سی‌دی و دی‌وی‌دی در ایران هست، پایینی هم سفارش سی‌دی و دی‌وی‌دی در آمریکا هست. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
الو،
بله سلام، خواهش میکنم.
میخواستم در اون موردی که صحبت میکردید راجع به جنگ ها و دولت هایی که باعث جنگ و عصیان شدن در دنیا، یک چند خطی را از کتاب تفسیر مثنوی توسط آقای فروزان فرا اگر اجازه
بدید. بله خواهش می‌کنم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
میگه مولانا اختلافات و تعصبات دینی را در مثنوی چند نوبت انتقاد کرده و اصول ادیان را واحد چه مورد به همه آنها را منتها به حق و حقیقت دانسته. این دشمنی ها و خونریزی ها که متعصبان در هر عصری به نام دین و در راه نصرت انبیا برانگیخته‌اند، به عقیده وی از آثار جهل و غفلت و رنگ عالم خودش است. به کسی که به قدیم متصل شود و حقیقت را چنان که باید بشناسد، او به یگانگی می رسد و پیروان هر مذهب را معذور می دارد و و جدل و خلاف را به یک سو می‌نهد و متوجه می‌شود که انبیا با یکدیگر دوست و مصدق هم بودند، چنانکه موسی به ظهور عیسی بشارت داد و عیسی نبوت موسوی را تصدیق کرد. همچنین حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه موسی و عیسی را فرستاده خدا و بشارت دهنده به ظهور خود معرفی فرمود و از عیسی و تهمت‌های ناروای دشمنان وی دفاع کرد. اما این امتان که با یکدیگر دشمنی می‌ورزند از این نکته غافل شده‌اند که میان پیشوایان آنها هیچ گونه خلافی نیست و همه فرستادگان حق بودند و به سوی خدا دعوت می‌کردند. پس چرا امت نیز به سیره رهبران خود دست از خلاف نمی‌کشند و با هم دوست و برادر نمی‌شوند؟
بله.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. مرسی قربان شما. بله بفرمایید. الو. بله سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام علیکم. حالتون خوبه؟
خیلی ممنون.
از ایران زنگ زنم.
تشکر
کنم به خاطر برنامه بسیار بسیار خوب.
خواهش می‌کنم.
که تبریک بگم هم به خودم هم به شما و هم به همه بیننده ها. به خاطر که بیننده این برنامه هستیم، به خاطر که استفاده می‌کنیم. چون میلیون ها میلیون انسان هستن که چقدر زندگی‌هاشون مشکل دارن و اصلا اطلاعی از وجود این چیزا ندارن. من واقعا خیلی خیلی خوشحالم که به خدا رو شکر میکنم که با این برنامه آشنا شدم با شما و استفاده میکنم تا اونجا که میتونم. بعد چیزی که من برداشت خودم هست از این برنامه، من خیلی وقت این برنامه رو میبینم و دنبال میکنم، یکی اینه که اولی که ما بتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم و مدیریت کنیم و فکرامون رو مواظب باشیم به چی فکر میکنیم. الان یه فکر میکنیم، دو دقیقه دیگه یه فکر دیگه، و این خیلی تمرین میخواد. با تمرین و گوش دادن به خصوص به سی دی های شما خیلی موثره. دوم اینه که همه چیز و همه کس رو دوست داشته باشیم، واقعا دوست داشته باشیم. حتی حیوانات، گیاهان، جمادات، همه جهان، کلا همه چیز رو دوست داشته باشیم. عشق و دوست داشتن جوهره اصلی آفرینشه. بعدش هم مسئله بعدی اینه که ما خودمون رو جزی از یک کل بدونیم. ما تنها آفریده نشدیم، یعنی واقعا مثل یه پازل، یه جوچی که همه در کنار هم قرار میگیرن و نقش اصلی خودشون رو اجرا میکنن. هر چیزی به نظر من الان در این لحظه همون جایی که باید باشه هست.
بله.
و اینم یه مطلب دیگه است که من برداشت کردم از این برنامه های شما.
خیلی لطف فرمودید.
خیلی خیلی متشکرم ازتون. و فقط یه چیزی خدمتتون افتاد که صدای برنامه یه کمی کمه، اگه نمیدونم چطوریه که صدای برنامه.
صدا امروز پایین بود. پس صدا پایین بود. صدا کم بود.
بله نسبت به زمانی که برنامه میره آگهی یا برنامه‌های دیگه پخش میشه، بله صدای برنامه یه مقدار کمه.
بسیار خوب. خیلی به خیلی ممنون. مرسی. خداحافظ.
من از شما ممنونم. خیلی متشکرم.
خداحافظ. بله بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آقای شهرزاد.
بله سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
درود بر شما. برنامه جالبی است. ما بعضی اوقات که زمان به ما فرصت بده به برنامه شما گوش بدیم و استفاده می‌کنیم.
خواهش می‌کنم.
و شاید این استفاده باعث میشه که یک مقدار مغز و روان ما آسایش بیشتری پیدا کنه. به هر حال من می‌خواستم به شما بگم بعضی مسائل در زندگی انسان ها اتفاق میفته. مثلا یه آدمی میاد حقوق شما تجاوز میکنه، به زندگیتون تجاوز میکنه، به همسرتون تجاوز میکنه، یا خدا نکرده به بچهتون یا به خانوادهتون تجاوز میکنه، فوق‌العاده شما رو آزار میده، به قول امریکایی‌ها ترک میکنه شما رو. به شما میخواهید توی عالم به اصطلاح که شما تصویر میکنید این مسائل رو به
خواهش می‌کنم.
خواهش
می‌کنم. خیلی ممنون. من پیشنهاد می‌کنم بیننده‌های عزیزی مثل شما یه تعدادی سی دی بخرند و این سی دی ها رو بارها و بارها و بارها گوش بدن و این غزل و قصه هایی که در اونها گفته شده بخونند و خودشون تأمل کنند و این موضوع و این هوشیاری درشون برقرار بشه. اون موقع راه رو خودشون میبینند. خرد در هر وضعیتی راهنمای ماست و منشأ خرد هوشیاری حضور درون شماست. در بیرون نیست. در بیرون الگو شما نمیتونید پیدا کنید که به فلانی اینطوری کرده یا ما باید در کتاب اینطوری نوشته، ولی اصل شما از جنس آرامش، از جنس عشق، از جنس روشنایی خرد و اون به شما میگه چیکار کن، منتها باید اون هوشیاری در شما زنده بشه و اون هوشیاری به ما میگه که این لحظه همینطور هست که هست، این لحظه رو شما میپذیرید. برای این کار الان به لفظ داریم میگیم، ولی برقراری این هوشیاری در شما مستلزم یه مدت زیادی تکرار این سی دی ها و این مطالب در اصطلاح حضور شماست. من پیشنهاد میکنم به دلیل اینکه دیگه اینقدر من تلفن شده و از من پرسیده شده، مجبورم که اینو بگم، اگر شما به این سی دی ها گوش ندید یا این دی وی دی ها رو نخرید، من مخصوصا سی دی که در ماشین اینا میتونید گوش بدین در اتومبیل، در واقع از این برنامه سود زیادی نخواهید برد. اینو مطمئنم من. و کسایی هم که این سی دی ها گوش کردن سود بردن و انشالله که بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم، در خدمت شما باشیم. و فعلا 188 برنامه اجرا کردیم در 5 سال گذشته. این کار کمی نبوده، به اندازه کافی برای گوش دادن شما وجود داره. ازتون تقاضا میکنم اگر نیازی در خودتون میبینید، اون در آمریکا به اون شماره پایینی و در ایران به اون دو تا شماره زنگ بزنید، 10 تا 15 تا از این سی دی ها بگیرید. مثلا $100 $200 اصلا پولی نیست و به اینا بارها گوش بدین، بذارین هوشیاری در شما خودشو جا بیندازه. از کسایی که پشت خط هستن عذر میخوام. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.